مبحث اصلی که در این جلسه مایلم دربارش صحبت کنم و نظراتم رو بگم این است که به طور مشخص ما با تجربه زیسته‌ای که در تهران داریم به عنوان شهر محل سکونتمون و البته به نظر من بسیاری از این بحث‌ها قابل تعمیم خواهد بود به اغلب کلان شهرهای ایران، بررسی کنیم ببینیم که چه مجموعه عواملی باعث شده شهری شکل بگیره و تغییر شکل پیدا کنه که مغایر با حقوق جمعی ساکنان شهرها هست. به طور خلاصه شهر بزرگترین آفریده بشری است و افراد ساکنان شهرها بر این آفریدهشون حقی دارند، یعنی باید شهر بر مبنای آمال، آرزوها و آرمانهای ساکنان شهرها شکل بگیره و تغییر شکل پیدا کنه و رشد پیدا کنه. مسئله این است که در تهران چه رخ داد که ما امروز شاهد شهری با این همه مشکلات و مسائل هستیم. در هر گوشه‌ای مسئله‌ای می‌بینیم، انواع آسیب‌های اجتماعی، فقر، نابرابری طبقاتی، فضای کاملاً قطبی شده در مجموعه بزرگتری که آماری که امروز منتشر کردن هر ساعت 50 نفر به زندان میرند، یعنی هر ساعت 50 فرد تازه وارد زندان میشن، یعنی با این مجموعه آسیب‌های اجتماعی و تهران هم در قالب این فضای کالبدی بزرگتر از آسیب‌های اجتماعی قرار داره. طبعاً وقتی که از تهران امروز صحبت می‌کنیم بایستی به گذشته‌های تاریخی تهران هم نگاه کنیم تا تصویری دقیق‌تر از آنچه امروز شکل گرفته به دست بیاریم. اما خب تا حدود زیادی تخصص من نیست بحث درباره تاریخ گذشته تهران و آنچه خواندم همان چیزهایی که بعضا شما هم اطلاع دارید در مورد مسائل تاریخی تهران، اینکه چه شد تهران پایتخت شد با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی که داشت، نسبتاً در مرکز ایران بود و مسئولیت و امنیتی داشت در برابر تجاوزهای احتمالی از خارج، در عین حال که منطقه‌ای بود در دامنه البرز خوش آب و هوا و در زمان صفوی هم به سبب وجود آرامگاه یکی از امامزاده‌های مقدس شیعه مورد توجه صفویه قرار گرفت و به هر حال در زمان آقا محمد خان قاجار به پایتختی ایران برگزیده شد. آنچه ما به طور مشخص در این بحث حاضرمون مورد بررسی قرار میدیم تحولاتیه که تهران در سه دهه گذشته از سر گذرونده، یعنی از سال 1368 تا به امروز. اما برای ورود به این تحولات پیشتر بحث می‌کنیم که تحولاتی که شهر تهران در برابر تحولات مدرنیزاسیون در اقتصاد ایران و توسعه مناسبات سرمایه‌دارانه در این اقتصاد از سر گذرونده چه بوده. شهر و سرمایه‌داری، شهر و مدرنیزاسیون در یک ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند. شما اگر تاریخ سرمایه‌داری رو نگاه کنید، در سرتاسر تاریخ سرمایه‌داری میان رشد مناسبات سرمایه‌داری و رشد شهرنشینی ارتباط و همبستگی مستقیم می‌بینید. یک منحنی لوجستیک بین رابطه شهر و رشد مناسبات سرمایه‌داری وجود داره که ابتدا با شتابی فزاینده رشد میکنه و سپس کماکان رشد، اما از میزان شدت شتاب رشد کاهش پیدا میکنه. بنابر این فضای غالب در جامعه سرمایه‌داری فضای شهری است. ایران در برابر تحولات جهانی و رشد مناسبات سرمایه‌داری در جهان عمدتاً در قرن 19 هم در یک صد سال گذشته منتهی به انقلاب مشروطه رفته رفته شروع به ایجاد فضاهای جدید شهری و به سبک شهرهای مدرن آن زمان، یعنی مثلا تماشاخانه‌ای داشته باشیم، فضای بزرگتری برای تجمع مردم ایجاد بشه، فضاهای جدید شهری ایجاد بشه و غیره داشتیم. اما آن چیزی که به صورت جدی در فضاهای شهری ایران و به طور مشخص تهران رخ داد این بود که از ابتدای قرن بیستم، یعنی از آغاز سلطنت پهلوی به این سو، شهر فضای بود که نبض تحولات سیاسی در اون میتپید. برخلاف دوران قبلی که شاهد جنبش‌های گسترده حالا روستایی و منطقه‌ای بودیم، این بار دیگه شهرها بودند که قلب تحولات سیاسی ما قرار دارن. ما در دوره پهلوی اول مدرنیزاسیون گسترده‌ای در تهران شاهد هستیم، شاهد بودیم. بناهای جدید، ساختمان‌های جدید، نوعی معماری جدید غربی وارد کشور شد که عمدتاً معماران و طراحانی از کشورهای غربی بودند و این معماری عمدتاً المان‌های معماری فاشیستی رو، یعنی معماری که در دهه‌های 1920 و 30 در به طور مشخص ایتالیا و آلمان شکل گرفته بود، یعنی فضاهایی با سقف‌های بلند و به نوعی المان‌های اغراق‌آمیز فضایی که نوعی ایجاد رعب بکنه، یعنی انسان در برابر اون فضا، در برابر اون سقف‌های بسیار بلند، در برابر اون ستون‌های بسیار عظیم احساس مقهور بودن و مغلوب بودن می‌کرد. این جریان رسمی معماریه که از ابتدای قرن بیستم، از 1920 به بعد، با روند پرشتابی به خصوص در تهران شاهدش بودیم. فضای جدید شهری شکل گرفت، پارک‌ها درست شد، نمایش محل‌های نمایش، کافه‌ها و انواع فضاهای مدرن شهری. اتفاق مهم و جالبی که از 1320 به بعد رخ داد و به ویژه منظورم تا 1350 است و این مسئله در کتاب‌های تاریخی مقفول مانده و دیده نشده و عملاً این اواخر کشف شده، یک جریان نوین معماری، معماری مدرن با عناصر سوسیالیستی در تهران معاصر هست که از 1320 به بعد شکل گرفته. چهره اصلی این تحول در تهران اون زمان نورالدین کیانوری بود که بعداً به عنوان دبیر کل حزب توده نورالدین کیانوری رو میشناسیم. کیانوری رو اگر به زندگیش دقت بفرمایید، دکترای معماری داشت از دانشگاه برلین. وقتی میاد ایران در همون سالهای جنگ جهانی دوم، 1939 دکتراشو میگیره، وارد ایران میشه و یه سری کارهای معماری انجام میده، از جمله معماری در حقیقت کاخ یا منزل همسرش مریم فیروز هم خود ایشون انجام میده و انجمن معماران ایران رو در سال 1326، اگر اشتباه نکنم 1945، تأسیس میکنه. کیانوری و همفکرانش یک جریان معماری مدرن با عناصر از جنس عدالت‌جویی سوسیالیستی در فضای شهری تهران وارد کردند. بیمارستان هزار تخت خوابی که بیمارستان امام خمینی فعلی که در ابتدا بیمارستان 500 تخت خوابی بود، توسط این گروه طراحی شد. محله نارمک تهران توسط این گروه طراحی شد. محله نازی‌آباد توسط این گروه طراحی شد و بعد از فرار کیانوری از ایران، اندیشه های این جریان معماری تا اواخر دهه 40 ادامه پیدا کرد، از جمله همین پروژه‌های متعدد. پروژه بهجت‌آباد رو میتونیم مثال بزنیم تو همین کریم خان، که از جمله پروژه‌های انبوه‌سازی بود که معماران نزدیک یا متعلق به این دیدگاه فکری طراحی کردن. این جنبه از شخصیت کیانوری ناشناخته بود، با اینکه از بحث اصلیمون هم دوره، به نظرم رسید بحث جالبی میتونه برای مخاطب این جلسه باشه، گفتم به طور مختصر اشاره کنم. تا اخیراً یه محقق ایرانی به نام حامد خسروی این رو کشف کرد که کیانوری بعد از فرار از ایران با اسم مستعار و ساختگی سیلویو ماچتی، یکی از برجسته ترین معماران اروپای نیمه دوم قرن بیستم بوده با گرایش مدرنیسم سوسیالیستی. آثار متعددی، کتاب‌های متعددی با عنوان سیلویو ماچتی نوشته و تا 1977 هم فعال بوده در این حوزه. و سیلویو ماچتی اگه توی گوگل سرچ کنید کتاباش میاد به ایتالیایی و آلمانی و از معماران برجسته در حوزه اون فکری خودش، یعنی نوعی مدرنیزاسیون سوسیالیستی محسوب میشده. بعد که 1977 ایشون میشه مجددن میشه دبیر کل حزب توده، تغییرات که اتفاق میفته زندگی سیاسیش رو به شکل تمام وقتی پی میگیره و اون جنبه از زندگیش کلن مقفول مونده و ناشناخته که بایستی محققان حوزه شهرسازی و معماری در موردش تحقیق کنن، که گفتم آقای حامد خسروی تو این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام داده تو مرکز تحقیقات اجتماعی هلند. و یه اثری هم داره تحت عنوان شخصیت دوگانه نورالدین کیانوری که این شخصیت دومش رو بررسی میکنه به عنوان یک شهرساز که ما نمیشناختیم تا قبل از مطالعه آثار ایشون. به هر حال در کنار جریان مدرنیزاسیون رسمی فضاهای شهری، ما یک جریان غیر رسمی مدرنیزاسیون فضاهای شهری داشتیم که توأم بود با عناصری از دگراندیشی، از جمله در همان جریان معماری که گفتم و مثلا اون محله هایی که اونها طراحی کردند، به عنوان مثال نارمک حداقل فضاهای مذهبی رو هم نداشت برخلاف سایر محله. محله هایی بود که طراحی داخلی آپارتمان ها به شکلی شده بود که زن ها به ناگزیر حضور اجتماعی بیشتری داشته باشند و مسائلی از این دست که نیازمند بررسی های جداگانه است که خارج از حیطه تخصص منه. اما اتفاق مهمی که از ابتدای دهه 50 در تهران افتاد و تا امروز سرنوشت تهران رو به نوعی رقم زده است این بود که با افزایش شدید بهای نفت، موج گسترش مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ایران تشدید شد. میزان رابطه شهر و رابطه سرمایه‌داری همبستگی مستقیمه، یعنی هر چقدر مناسبات سرمایه‌داران توسعه یافته‌تر باشه میزان شهرنشینی هم افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین مهاجرت از روستا به شهر، از شهرهای کوچکتر به کلان شهرها و نهایتاً به پایتخت فزونی گرفت، یعنی میزان ساکنان بالقوه پایتخت افزایش پیدا می‌کرد. پس یک تقاضا برای بخش مسکن و ساختمان بر اساس عوامل واقعی شکل گرفت. به موازات اون از اوایل دهه 1350 که افزایش شدید بهای نفت رخ داد، یعنی 1971 1973 اتفاقات و 74 که درآمدهای دولت ایران به شدت افزایش پیدا کرد، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت و در حقیقت تزریق نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی به کالبد اقتصادی جامعه به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش نقدینگی در جامعه زمین ساز چه اتفاقی بود؟ تورم گسترده. دولت در برابر تورم گسترده می تواند با افزایش عرضه کالاها در بازار جلوی تورم رو بگیره. اما در مورد چه کالاهایی این مسئله امکان پذیره؟ در مورد کالاهایی امکان پذیره که قابل مبادله باشه، وارد میکنه از خارج و مسائلی از این قبیل. کالاهای غیر قابل مبادله مانند زمین و مسکن چه اتفاقی در موردش رخ میده؟ به شدت قیمتش افزایش پیدا میکنه. افزایش شدید قیمت کالاهای غیر قابل مبادله. نسبت به کالاهای قابل مبادله در اقتصاد بهش میگن بیماری هلندی، اتفاقی که کمر اقتصاد رو میشکنه و در سالهای منتهی به انقلاب اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی و افزایش شدید قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با کالاهای مبادله و به طور مشخص منظورم زمین و مسکن بود. قیمت زمین و مستغلات رو شما اگر منحنیش رو مقایسه کنید، نگاه کنید، از ابتدای دهه 50 تا همین امروز یک روند صعودی پیوسته با شتابی بسیار بالا خواهید دید. البته تا سال 92 که توضیح میدم چرا، و پیامدهای متعددی بر جامعهمون گذاشت، بر اقتصادمون گذاشت، از جمله اینکه حجم عظیمی از نقدینگی رفت توی اون حوزه، حجم عظیمی از پول رفت در صرف خرید مسکن‌های دوم، سوم، غیره شد، قیمت مسکن بالا رفت، بسیاری از افراد، بسیاری از خانوارها استطاعت خرید مسکن رو نداشتن، بنابراین فقر توسعه پیدا کرد در جامعه و مسائل متعددی که دربارش صحبت میکنم. ما میرسیم به انقلاب سال 1357. در دل تحولاتی که منتهی به انقلاب 57 شد، از جمله اون رشد شتابان مناسبات سرمایه‌داری و مدرنیسم و مسائل ناشی از اون فضای آنومیک جامعه، دوران بعد از کودتای 28 مرداد و حذف نیروهای سکولار از پهنه مخالفت سیاسی و حضور کم و بیش منحصر نیروهای مذهبی مخالف به عنوان تنها صدای مخالفی که حضور داشتند در جامعه در غیاب جریانهای چپ و سکولار ملی که همه حذف شده بودند از فضای سیاسی. به هر حال منتهی به انقلاب سال 57 با آن موازنه خاص نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون شد. یعنی پوزیسیون یک گروه بسیار قلیلی از نزدیکان دربار، سران ارتشی و غیره، اپوزیسیون هم تقریبا بقیه ملت با وجه غالب و هدایت و سازماندهی نیروهای مذهبی. در سال 1357 که انقلاب پیروز شد تا سال 1360 ما شاهد فضای خاصی در شهرهای ایران بودیم، فضایی که هیچ وقت نه قبل از اون نه بعد از اون تجربه شد. در این فضای دو سال و نیمه که البته از 1359 از بعد از شروع جنگ رفته رفته به اصطلاح از میزان کنترل مردمی بر فضای شهری کاسته شد و از سال 1360 هم که عملاً کنار گذاشته شد یا حذف شدش به کل اون کنترل مردمی، اما از سال 1360 تا 1367 نوع فضای حاکم بر شهرهای ما فضای کاملا با ویژگی های به لحاظ پروژه های عمرانی و امثال اون کاملا متوقف شده بود. پروژه جدید عمرانی به ویژه در تهران شاهدش نبودیم، مگر در مقیاس‌های خیلی کوچک و محدود، مثل اینکه یه خط اتوبوسی برای یه منطقه بکشند و غیره. در سطح کلان و گسترده‌ای شاهد نبودیم. فضای شهری متأثر از فضای سال‌های بعد از انقلاب و فضای جنگ، فضای به شدت بسته محدودی بود. کم و بیش امروز هم این مسئله وجود داره، ولی اون سالها واقعا شدتش بسیار بیشتر بود. تهران شب اصلا هیچ زندگی نداشت، تهران فقط محدود بود به همون ساعت صبح تا غروب و ساعت صبح تا غروب هم با همه محدودیت ها و بسیاری مسائل دیگه. از سال 67 که جنگ تموم شد، دولت جدید برنامه اول توسعه رو در دستور کار خودش قرار داد. یک دهه از 1357 تا 1367 به طور مختصر نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی سرانه ما سالی منفی 2% کاهش پیدا کرد. واحدهای صنعتی و اقتصادیمون اغلب زیر ظرفیت فعالیت می کردن. اقتصاد دچار یک رکود مزمن شده بود. بنابراین دستور کار دولت تحریک و تشویق انباشت سرمایه در اقتصاد بود. در این تحریک و تشویق انباشت سرمایه در اقتصاد، آن چیزی که بسیار اهمیت داره و کمتر تا این اواخر کمتر بهش توجه می شد، نقشی است که سرمایه گذاری در فضاهای شهری در تحریک انباشت سرمایه و تقویت انباشت سرمایه داره. شما اگر همین کتابی که معرفی کردن یا کتاب پاریس پایتخت مدرنیته رو بخونید، به عنوان یه نمونه مورد بررسی دیوید هاروی تحولات پاریس رو بعد از انقلاب 1848 در فرانسه مورد بررسی قرار میده. اگر از تاریخ اون مقطع آگاه باشید، 1848 انقلاب‌های گسترده‌ای تقریبا سرتاسر اروپا را در بر گرفت، از جمله فرانسه. نهایتاً انقلاب سرکوب شد و شکست خورد و لویی بوناپارت تحت عنوان ناپلئون سوم به قدرت رسید، نیروهای انقلابی را سرکوب کرد و میخواست حاکمیتش رو تثبیت کنه. ببینید یه مسئله که هستش توی این تحولاتی که در عرصه اجتماع رخ میده، معمولا این سرکوب سیاسی تصور میشه دشوارترین بخش قضیه است، اما مسئله دشوارتر احیای اقتصاد بعد از سرکوب سیاسیه. یعنی مسئله این بود که ناپلئون الان چه کار کنه که با مشکل سرمایه مازاد و کار مازاد در جامعه فرانسه به اصطلاح بتونه مشکل رو تخفیف بده، بتونه مشکل رو حل کنه. بحران سرمایه‌داری نمودهاش چیه؟ سرمایه مازاد وجود داره، یعنی سرمایه هست ولی محلی برای سرمایه گذاری نیست، و کار مازاد وجود داره، یعنی نیروی کار بیکار در سطح گسترده‌ای در جامعه هستند. چه باید کرد برای جذب این سرمایه های مازاد و نیروی کار مازاد؟ یک عامل مهم که توانست به اصطلاح ناپلئون رو از اون دوره، ناپلئون سوم رو، لویی بوناپارت رو از اون دوره بحرانی رد کنه، سرمایه گذاری های گسترده عمرانی و شهری در پاریس در نیمه دوم قرن 19 بود. این عاملی بود که بررسی‌های بعدی نشون داد نقش مهمی در تثبیت دولت ناپلئون بناپارت داشت و در این حال با بازارایی فضای شهری پاریس و تحولات ناشی از اون، نقش مهمی در شکل‌گیری بعدی کمون پاریس در 1871 ایفا کرد. تحول مشابه دیگری بعد از جنگ جهانی دوم در امریکا رخ داد. باز هم ببینید ما 1929-1932 بزرگترین رکود ساختاری تاریخ سرمایه‌داری رو داریم. وقوع جنگ جهانی دوم از به اصطلاح 1939 با توجه به انتقال بخش بزرگی از منابع مالی به سمت هزینه‌های جنگی و بخش بزرگی از نیروی بالقوه کار به سمت جبهه‌های جنگ، مشکل نیروی کار مازاد و سرمایه مازاد رو در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در اینجا به طور مشخص در امریکا تخفیف داد. اما بعد از جنگ چه؟ معمولا توی پژوهش‌های اولیه‌ای که در دهه‌های 1950 و 60 عنوان شده بود، بر نقش تعیین کننده هزینه‌های نظامیگری و هزینه‌های میلیتاریستی در اقتصاد امریکا در دوران جنگ سرد تاکید می‌شده. اما علاوه بر اون، هزینه‌های گسترده‌ای که برای بازسازی شهرهای امریکایی و شکل‌گیری اون چیزی که بعداً نامیده شد سبک زندگی آمریکایی، الگوی مصرف امریکایی، این دسته از هزینه ها هم نقش مهمی، نقش بسیار مؤثری در جذب سرمایه مازاد و نیروی کار مازاد داشت. داشت. روند گسترده ای از ساخت حاشیه ها در شهرها و ساخت آپارتمان ها و خانه های بزرگ مسکونی، بزرگ و کوچک و مسکونی در حاشیه شهرها و جابجایی از حاشیه به مرکز شهر، جابجایی از حاشیه به مرکز شهر نیازمند استفاده از خودرو فرهنگ امریکایی، خودروی شخصی، مصرف بالای بنزین، بعد شهری که شکل میگیره، شهرهایی که در اون مراکز شهرها در به اصطلاح اوایل دهه 60 از زندگی و حیات افتاده بودند، چرا که سکونت منتقل شده بود به حاشیه شهرها، جنبش‌های شهری که در واکنش به این نوع از جمله در واکنش به این نوع تحولات و نادیده گرفتن دگراندیشان، نادیده گرفتن اقلیت‌ها، نادیده گرفتن سیاهان، نادیده گرفتن فقرا در برنامه‌های توسعه شهری از 1968 به بعد شکل گرفت. یعنی این در حقیقت جنبش می 68 فرانسه با نام فرانسه عجین شده، ولی نقطه آغازش امریکا، دانشگاه کلمبیا بود و اعتراضاتی که در سر مسائل تبعیض نژادی رخ داد. به هر حال بحث رو از بحث اصلی نمیخوام دور بشم، این رو میخواستم بگم که شهر همیشه در تاریخ سرمایه‌داری، در تاریخ جهان معاصر نقش تعیین کننده‌ای در جذب سرمایه‌های مازاد و نیروی کار مازاد و بدین ترتیب کاهش و تخفیف بحران‌های سرمایه‌داری داشته. در تهران چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ؟ در کلان شهرهای دیگر ایران چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یک دهه رشد واقعی منفی درآمد سرانه، اکنون که میبایست انباشت سرمایه تحریک میشد، تقویت میشد، یکی از راه‌ها این بود که سرمایه گذاری در فضاهای شهری تشویق بشه، سرمایه گذاری در فضاهای شهری تحریک بشه و گسترش پیدا کنه. در همون سالها یکی از نخستین اقدامات اولین دولت بعد از جنگ، به اصطلاح دولت سازندگی، تغییراتی بود که در مدیریت شهری تهران ایجاد کرد و این تغییرات به سرتاسر تقریبا به همه کلان شهرهای ایران گسترش پیدا کرد. شما اکنون به هر کلان شهری مراجعه کنید در ایران، ضمن اینکه توسعه ناموزون فضایی رو کم و بیش می‌بینی، ولی نوعی همجنسازی فضاهای به ویژه فضاهای مصرفی رو شاهد هستید، چه فضاهای مسکونی، اشکال متعدد آپارتمان سازی، چه ایجاد فضاهای به اصطلاح فضاهای مصنوع برای مصرف مثل پاساژها و مراکز خرید و غیره، چرا که سرمایه‌داری نیاز به بازار برای فروش محصولاتش داره به زبان بسیار ساده. در حقیقت شهر مصلوب در دهه اول انقلاب و به ویژه در سالهای 1360 تا 1360 به شهری محکوم و مقهور در برابر از سوی نئولیبرالیسم و از سوی دیگه پروپاگاندای ایدئولوژیک سیاسی حاکمیت قرار گرفت. یه عامل کلیدی در این قضیه این بود که در سال 1362 قانونی در مجلس تصویب شد که خودمختاری، خودگردانی مالی شهرها رو بر اساس این قانون به اصطلاح به تصویب رسوند. به این ترتیب شهرها میبایستی خودشون منابع مالی بازتولید خودشون رو فراهم کنن. 1362 تا 1367 شرایط جنگی بود، سرمایه گذاری اصلا در شهرها صورت نمی گرفت، یه رکود مزمن در اقتصاد بود و اجرای چنین قانونی عملا امکان پذیر نبود. تأثیرش رو در کاهش شدید سرمایه گذاری ها در شهرها می دید. اما 1367 نقطه عطف از این بابت بود که یک تحول ساختاری در منابع درآمدی شهرداری ها رخ داد. عمده درآمد شهرداری ها از سال 1368 به بعد ناشی از درآمد حاصل از فروش تراکم و یا تغییر کاربری به اصطلاح زمین‌های شهری و مستغلات شهری بود که در اساس خود در بن خود عمل کردی غیر قانونی و مخرب و زیان بخش برای شهر شده. آن خشت کجی که در اون سالها گذشت در دل یک در اون سالها گذاشته شد در دل یک بوروکراسی بیمار، در یک ساختار به شدت سوداگر، در چارچوب یک فساد ساختاری و در شرایطی که بخش عمده‌ای از منابع مالی شهرها، منابع مالی که می توانست صرف هزینه‌های بهسازی و بهبود زیست شهری بشه، صرف هزینه‌های برای ساختن فضاهایی با اهداف ایدئولوژیک یا با اهداف سیاسی خاص شده بود یا صرف هزینه‌های از این دست شده بود، به شدت در این شرایط مدیریت شهری گرایش پیدا کرد به استفاده هرچه بیشتر از این دست منابع و مدیریت کلان هم تشویق کرد این رو، مدیریت کلان کشور یعنی هیئت دولت و رئیس جمهور وقت و رئیس جمهورهای بعدی، و شهر تغییر شکل پیدا کرد. به تدریج شهری شد که در اون ما شاهد تشدید قطبی شدن طبقاتی بودیم، شاهد تشدید روند گران شدن بهای مسکن بودیم، شاهد توسعه مراکز مالی بودیم، شاهد به اصطلاح توسعه فضاهای حصارکشی شده برای گروه‌های خاص و ثروتمندان بودیم در قالب برج‌ها، در قالب محله‌هایی که هر کسی حق ورود به اون محله‌ها رو نداره. حاصل شاهد پدیده‌ای بودیم که در ادبیات شهری بهش اطلاق میشه جنتریفیکیشن، یعنی بهنشینگری، که در شکل گسترده‌ای رخ داد و مسئله این بود که آن دسته از فضاهای شهری که به صورت بالقوه قابلیت ارزش‌زایی بسیار بالایی دارند ولی به صورت بالفعل ساکنان روستایی دارند یا محلات سنتی شهری هستند، مورد به اصطلاح هجوم قرار گرفت و بازسازی شد به نفع طبقات ثروتمند جامعه. این مورد رو شما توی محلات شمال تهران به کرات شاهد بودید، در درکه، در بند، نمیدونم انواع و اقسام محلات اطراف داراباد غیره، پایین تر بیاییم ده ونک، منطقه‌ای که الان شده شیخ بهایی، کماکان اسمش ده ونکه، یه به اصطلاح جنتریفیکیشن گسترده‌ای که اتفاق افتاد، ده یوسف آباد، همین پروژه برج تهران در منطقه اتفاق افتاد که یک بافت روستایی داشت و غیره، یعنی نوعی بهسازی بافت‌های روستایی انجام گرفت، نوعی بهسازی بافت‌های فرسوده انجام گرفت بدون اینکه مردم و ساکنان این بافت‌های فرسوده هیچ گونه مشارکتی در این بازسازی داشته باشند. تصمیمات در مجاری بوروکراتیک، در شهرداری‌ها، در دولت، در ساختارهای سازمانی مستقل از مردم گرفته می شد و به مردم تحمیل می شد. فضاهای جدیدی خلق می شد مستقل از خواست و اراده مردم. پروژه بازسازی این منطقه نواب و پروژه های متعدد دیگه و پیامدهای متعددی که داره. خب طبعا این نوع سرمایه گذاری ها برندگان و بازندگانی داره. برندگانش چه کسانی بودند؟ برندگان این سیاست ها طبعا در مرحله اول بخشی از بوروکراسی موجود در مدیریت شهری، چرا که اولا در چارچوب به اصطلاح فساد ساختاری مورد بحثمون به شدت میتونستن زینف باشن، ثانیا زودتر از سایر گروه‌های اجتماعی از تغییرات آتی در فضاهای شهری مطلع می‌شدند، یعنی فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاری را زودتر از دیگران تشخیص می‌دادند و می‌توانستند سرمایه‌هاشون رو یا نقدینگی رو منتقل کنند به اون بخش‌ها. و در کنار این گروه‌ها سرمایه‌داران مالی و سرمایه‌داران مستقلاتی، برخلاف ما در به اصطلاح اون جریان معماری مدرنی که توضیح دادم، ما در دهه 1350 و 1360 عمده ساخت و سازهامون در حقیقت بساز و بفروش‌های کوچک بودن با مقیاس سرمایه معمولاً کم. سرمایه‌دار بزرگ نبودن. چند تا شرکت بزرگ در عرصه ساخت و ساز در سالهای قبل از انقلاب وجود داشت، مثل همین شرکت آسپه که فرانسوی ها بودن، مثل اون شرکت امریکایی که شهرک اکباتان رو طراحی کرد، مثل چند تا از به اصطلاح معمارای معروفی مثل آقای فرمان فرما که چند تا از این برجای دهه های 1340 و 1350 رو طراحی کرد و غیر عمده، ولی سرمایه‌داران خرد و به اصطلاح همین بساز و بفروش ها بودن. از دهه 70 به بعد اتفاقی که رخ داد این بود که به لحاظ طبقاتی گروهی از سرمایه‌داران نهادی بسیار بزرگ در بخش ساخت و ساز مسکن شکل گرفت و هر روز قدرتمندتر شد و از قبل ارتباطی که با قدرت سیاسی داشت و دخالت‌هایی که در بازار مسکن کرد، وضعیت بسیار در حقیقت نامناسبی در وضعیت فعلی بازار مسکن ایجاد کرده. براتون میشکافم بزرگ. وقتی که در دل اون بیماری هلندی بخش مسکن و مستقلات ما سوداوری بسیار بیشتری از سایر بخش‌های اقتصاد داره، سرمایه‌های زیادی صرف سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. از دهه 1350 این مسئله رخ داده. در دهه 1370 به تدریج نهادهای بزرگ اقتصادی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بودند و سپس بانک‌های بزرگ خصوصی شروع به فعالیت گسترده برای ساخت و ساز مسکن و ایجاد پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی، پروژه‌های بزرگ تجاری و اداری و غیره و غیره کردند. یکی از دلایل اصلی بحران فعلی بانک‌های ما هم همین مسئله است. این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کرد، میزان واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری هرچه بیشتری تولید شد. اما از طرف دیگه چه اتفاقی افتاده بود؟ از همون برنامه اول توسعه که از 1368 اجرا شد، مجموعه سیاست‌هایی در دستور کار سیاست‌گذاران ما بود که موقعیت نیروی کار و موقعیت مزد بگیران رو هرچه منقبض‌تر و هرچه ناتوان‌تر می‌ساخت. از یک طرف افزایش حداقل دستمزدها، افزایش درآمد مزد بگیران متناسب با افزایش تورم در بسیاری از سال‌ها نبود. از طرف دیگه بسیاری هزینه‌های جدید به خانواده‌ها تحمیل شده بود که پیش از این یا وجود نداشت. فرض بفرمایید هزینه اینترنت و پی سی و نرم افزار و غیره، مثلا دهه 60 که نبود، از دهه نیمه دهه 70 به بعد، بعدم از دهه 80 در سطح خانوارها گسترش پیدا کرد و سالساً بسیاری از هزینه هایی که پیشتر به رایگان توسط دولت انجام می گرفت، مانند بسیاری از هزینه های آموزشی، آموزش عالی، برخی از هزینه های بهداشتی و غیره، تحمیل شد به دوش خانواده ها. از طرف دیگه قراردادهای کاری که در سال 1368 ابتدای برنامه اول توسعه بیش از 90% قراردادهای کاری دائمی بود، امروز بیش از 90% قراردادهای کاری موقته. صرف نظر از نرخ بالای بسیار بالای بیکاری که داریم. عوامل دیگه ای هم موازات عواملی که گفتم وجود داشته، مثلا بسیاری از نیروی کار به خصوص غیر ماهر تحت استخدام شرکت‌های پیمانکاری در اومدن که موقعیت استخدامی بسیار شکننده تر و متزلزل تری داشتند. از دامنه شمول قانون کار کاسته شد و همه اینا وضعیت طبقه کارگر رو بدتر کرد در چانه زنی برای افزایش دستمزد. خب تا اینجا طرف مقابل چانه زنی یعنی کارفرمایان برنده شده بودند. اما مسئله این بود که این نیروی کار بخش اعظم متقاضیان کالاهای تولیدی سرمایه‌داران و صاحبان کسب و کار را هم تشکیل میدن. به طور مشخص در بخش مسکن روند صعودی قیمت مسکن و روند انجماد دستمزدها به موازات هم از ابتدای دهه 90 به بعد یک رکود عجیب غریبی در بخش مسکن ایجاد کرد. متقاضی برای مسکن وجود داشت، نیاز به مسکن وجود داشت، اما این نیاز پشتوانه خرید نداشت، چرا که بیش از 3 دهه بود که دستمزدها و هزینه های در قیاس با هزینه های زندگی رشد متناسبی پیدا نکرده بودن. پس میرسیم به 1395، سرشماری سال 95، 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی وجود داره. در تهران آمارش یه جایی یادداشت کردم بخونم براتون. در تهران به همین ترتیب پیدا نمی کنم اینجا، ولی الان چیزی که حضور ذهن دارم که فقط در منطقه 1 تهران، شمال تهران، در منطقه 1 حدود 50 یا 60 هزار واحد مسکونی خالی وجود داره. پس عرضه افزایش پیدا کرده، تقاضا منقبض شده. در چنین شرایطی چه انتظار میره؟ خب واحد مسکونی 1 سال خالی باشه، 2 سال خالی باشه، 3 سال خالی باشه، آخرش میخوان چی کار کنن؟ اتفاقی که افتاده اینه که مانع از کاهش قیمت در بخش مسکن میشوند. یعنی این چیزی که یه بار دیگه گفتم در این مورد دست مرعی دولت و سرمایه‌داری مستقلات با دخالت در بازار مانع از کاهش قیمت ها شد. چرا؟ برای اینکه امروز بخش بزرگی از سرمایه گذاری های بانک ها، بخش بزرگی از دارایی های به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها، مسکن، واحد های تجاری، واحد های اداری هست که در صورت افت شدید بهای مسکن این نهادهای بزرگ و قدرتمند مالی به شدت آسیب میبینند و همین الان هم تا این لحظه به شدت آسیب دیدن. پس ما به نوعی انسداد ساختاری در توسعه شهری و توسعه بخش مسکنمون رسیدیم. آن تحولاتی که از ابتدای دهه 50 نیروی محرک رشد اقتصادی ما بودن با همه ویژگی‌هایی که داشتن و بعضن مخرب، بعضن در بخش‌های غیر مولد و غیره، اکنون به مرحله‌ای رسیدند که به هر گوشه‌ای نگاه می‌کنیم، نه در رابطه صاحبان کسب و کار با نیروی کار چه راه حلی وجود داره وقتی که دستمزدها مثلا 1/3 سبد هزینه مصرفی خانواره. آیا امکان 3 برابر کردن دستمزدها در چارچوب ساختاری موجود هست؟ خیر. اثرات تورمی گسترده‌ای داره، نیاز به جابجایی گسترده منابع از بخش‌های به بخش‌های دیگر داره که اساساً در چارچوب موجود امکان پذیر نیست. آیا امکان تغییر بینش دولت وجود داره که بخشی از هزینه‌ها رو که امروز خانواده‌ها خودشون تأمین می‌کنن، مثلا آموزش، بهداشت، انواع اقسام هزینه‌ها مثل دهه‌های قبل توسط دولت به رایگان تأمین بشه؟ خیر. خب چه باید کرد؟ اینجا تضادی که بین صاحبان کسب و کار و نیروی کار، هم از نیروی کار فکری یا نیروی کار یدی وجود داره. رابطه صاحبان کسب و کار و دولت با طبیعت بیش از 3 دهه به طور بی‌محابا از طبیعت بهره برداری و بهره کشی شده و رسیدیم به نقطه فعلی. کشوری در آستانه بحران خشکسالی با محیط زیستی اهم از خاک فرسوده، هوای آلوده و کمبود منابع آب. چه کار میشه کرد که منابع آبمون از وضعیت بحرانی فعلی خارج بشن؟ آیا مثلا من و شما و ایشون مصرف روزانه آبمون رو کمتر کنیم، شیر آب رو ببندیم مثلا، فکر میکنید تأثیری داره؟ نه، بیش از 70% این آب مصرفی در کشاورزی است و بخش بسیار گسترده ای از اون در صنایع هستند که مصرف آب بسیار بالایی دارن، مثل صنایع فولاد. بنابراین اینها شوخیه که مصرف اونو کم کنیم و مثلا هفته یه بار بریم همون مشکل حل میشه. خب آیا رابطه با طبیعت رو میتونیم اصلاح کنیم؟ نه. هر سدی که زده شده، یعنی گروه‌هایی از افراد معیشتشون وابسته شده به این دستکاری که در طبیعت انجام شده، چاه‌های عمیقی که زده شده و باعث شده منابع آب زیرزمینی خشک بشود، چاه‌های عمیقی است که منبع معیشت کشاورزان هم به حساب میاد. پس تغییر این نوع الگوی بهره برداری از طبیعت یعنی بحران‌ها و تنش‌های بسیار حاد ساختاری. بیایم جلوتر، همین بحران تقاضای مؤثر، بحران فروش در بخش مسکن، چه کار میشه کرد؟ هیچ. دولت برنامه‌ای داره؟ مطلقاً. بخش خصوصی ما برنامه‌ای داره؟ نه. هفته پیش گفت چی؟ تهران مال، ایران مال، ایران مال رو افتتاح کردن. در ایران مال 500,000 متر مربع واحد تجاری پیش بینی شده است. 500,000 متر مربع در شهری که همین امروز واحدهای تجاری ساخته شده در 1-2 دهه اخیرش خالی از کسب و کاره. 500,000 واحد جدید کی ساخته؟ یه بانک مرکز بزرگترین چی؟ گفت پنجمین مرکز خرید بزرگ دنیا رو درست کرده در یک جامعه فقیر. پول برای خریدن نداره دیگه، یه مرکز جدید خرید. پس تقاضا برای کالاهای عرضه شده در اونجا وجود نخواهد داشت، مگر حالا تقاضاهای خاص بعضی از برندها، نمیدونم من چیزای خاصی، ولی در مجموع 500,000 واحد تجاری یعنی یک سرمایه گذاری، پول ریختن پول به دور و نمیدونم ما یه منابع زیرزمینی داریم متعلق به نسل‌های آینده، اینو استخراج میکنیم، محیط زیستمون رو تخریب میکنیم، میاریم یه طبقه سرمایه‌دار بسیار مرفعی شکل میگیره، بعد این طبقه سرمایه‌دار سرمایه گذاریش در اینجا به شکل ایجاد شهرک‌های و شاپینگ مال‌های از این دست یا مثلا شهر خورشید توی جنوب تهران درست کرده بودن، شهرک نمایشگاهی، فکر می‌کنم شهرک شهر آفتاب، بله حالا شهر ارواح باید اسمشو بذاریم، نمایشگاه کتابم دیگه اونجا برگزار، اون که سال یه بار برگزار کردنم دیگه. شهر آفتاب مال کیه؟ شهرداری بدهی داشته، به بانک شهر داده، به بانک شهر. یعنی یک مدیریت ناکارآمد به لحاظ ساختاری دچار مشکل، مجموعه مسائلی رو در تهران امروز ایجاد کرده که این مسائل به نظر میرسه اساساً در چارچوب ساختارهای موجود قابل حل نیست. ببینید من چند تا این عددهایی که نوشتم براتون بخونم. میگه بودجه سال 97، یعنی بودجه سال جاری شهرداری تهران 17500 میلیارد تومان بوده و عددها اصلا عددهای نجومیه. بعد این بودجه رو در 30% کسری بودجه است، یعنی 30% منابع مالی ندارن. بخش عمده، یعنی 40% این بودجه، شما 30% رو کسر کنید ازش، یعنی بیش از 50% بودجه هزینه جاریه، یعنی هزینه پرسنلی و مسائلی از این قبیل. بدهی های شهرداری چقدر؟ 13500 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی که به گمونم باید بانک شهر باشه، 9000 میلیارد تومان به پیمانکارا، 2500 میلیارد تومان به بنیاد تعاون ناجا، یعنی یه بدهی انبو. هزینه های شهر بودجهش چیه؟ فقط 12000 تا هیئت، 12000 هیئت مذهبی رو کمک مالی میکنه به شهرداری. اون ابزار دوم که گفتم، نئولیبرالیسم، پروپاگاندای ایدئولوژیک، نفس یک شهر رو گرفته، کالبد یک شهر رو نابود کرده، کالبد تهران و کلان شهرهای ایران و کلیت اقتصاد ایران رو. ببینید یک برنامه مهار گسیخته نئولیبرالی بیش از 3 دهه داره اجرا میشه، فضای سبز رو تبدیل میکنن به برج، اصلا هیچ اساس برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی از روز اولش، یعنی تصرف مالکیت دیگران در دهه اول که تصرف مالکیت های خصوصی بود، بعدم شد تصرف مالکیت های عمومی به نفع گروه های خاص. هر فضای مشاعی میبینی به نوعی حصارکشی شده و به نوعی در اختیار گروه های خاص یا سازمان های پرنفوذ یا اشخاص پرنفوذ قرار گرفته. بانک شهرک میسازه، بنیاد بانک میزنه، یک پدیده عجیب غریبی، و میرسیم به نقطه فعلی که به هر گوشه این بحران‌ها ایجاد نگاه میکنیم، نه امکان برون رفت از بحران سرمایه مازاد ما داریم، نه امکان برون رفت از بحران نیروی کار مازاد داریم. اما اتفاقا ببینید مسئله اصلیه که من بحثم رو در مورد تحولات بعد از انقلاب روی شهر تهران تاکید روش قرار دارم، این بود که منبع اصلی درآمد شهرداری تهران رفت روی فروش تراکم و تغییر کاربری و مسائلی از این دست. علت بحران فعلیش هم اینه. شهر چقدر ظرفیت برای فروش تراکم داره؟ همین الان شهر انبوهی از برج‌های مسکونی نیمه خالی داره، شهر انبوهی از، یعنی احتمالاً صدها هزار متر مربع واحد تجاری ساخته شده خالی از سکنه داره. پس فروش تراکم نمیتونه که تا ابد ادامه پیدا کنه، ولو اینکه از همون روز اولم سیاست اشتباهی بود. اما آیا اراده‌ای وجود داره که منابع مالی شهرداری از محل‌های دیگری تأمین بشه؟ تو هیچ جای دنیا نیست که مالیات بر به اصطلاح کپیتال گین، مزایای سرمایه‌ای، تقریبا تو هیچ کجای دنیا نیست که وجود نداشته باشه. مزایای سرمایه‌ای یعنی چه؟ یعنی زمین یک نفر در سال 1347 40 مثلا خریده 100 تومان، در سال 1390 فروخته 100 میلیارد تومان. به همین سادگی 99.99 میلیارد سود برده، یک ریال از این سود متعلق به اصطلاح عموم مردم، صرف هزینه‌های عمومی نمیشه. در عوض اون دسته از هزینه‌های شهرداری که از محل مالیاتی تأمین میشه، چه مالیاتیه؟ عمدتاً همین مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مصرف کننده میده. مگر نه اینکه 2.5 میلیون واحد خالی وجود داره، و مگر نه اینکه ما مشکل مسکن داریم، یعنی خانوارهای بسیار زیاد، یعنی میلیون‌ها خانوار ما فاقد مسکنن، سرپناه نیاز ندارن. چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب و اجرا نمیشه؟ شعارش داده میشه، بحث تصویب و اجراشه. چرا بر ارزش افزوده سرمایه گذاری ها مالیات گرفته نمیشه؟ اگر من خونه ای بخرم 100 میلیون بفروشم 200 میلیون 6 ماه بعد 100 میلیون بدون انجام هیچ کاری سود برده باشم، یک ریالم نباید برعکس همه جای دنیا مالیات بدم. خب بنابراین ساختار درآمدی شهرداری ها میتواند تغییر کنه، به این سمت بره. ساختار درآمدی دولت میتونه به این سمت بره. چرا نمیره؟ خیلی دلیلش واضح و روشنه. برای اینکه مالیات دهندگان احتمالی در اون شرایط صاحبان واحدهای خالی، صاحبان واحدهای تجاری که اکنون خالی و عاطل مونده، سودبرندگان از افزایش ارزش انواع سرمایه گذاری های نامولد مانند سرمایه گذاری در بخش مسکن، اغلب اصحاب قدرت هستند، نهادهای بسیار قدرتمندی هستند که خودشون قانون گذارن، خودشون مجری هستند. چه انتظار؟ به خاطر همینه که ما به مرحله‌ای رسیدیم که بدون تغییرات و دگرگونی‌های ساختاری هیچ مسئله‌ای رو نمیتونیم حل کنیم. الان تو شرایط فعلی یه قفل شدگی کامل در اقتصاد که این شرایط تحریم و مسائل بحران ژئوپلیتیک منطقه‌ای هم به شدت تشدیدش میکنه. همین وضع اساسا امکان برون رفت از این بحران به چه شکلی مثلا قابل تصوره براتون؟ چطور میشه این ایران مال رو رونق بخشید؟ 500 هزار واحد تجاری رو چطور میشه تقاضا متقاضی ایجاد کرد برای مثلا اجاره این واحدها در اونجا یا برای خرید کردن از اون واحدها؟ آیا امکان افزایش درآمدها و دریافتی های افراد وجود داره؟ نه، دولت نه پول داره، نه اگرم پول داشته باشه صرف انقدر چیز داره، هزینه‌های مختلف داره که صرف اینا نمیتونه بکنه، یعنی صرف بهبود و رفاه مردم منظورمه. خیلی بحثا مفصله، اما بحث اینه که ببینید ما حق به شهر اساسا وقتی که میگیم حق به شهر یعنی این که این تغییرات که در شهر تهران به عنوان نمونه مورد بررسی ما در 4 دهه گذشته رخ داده، به طور مشخص از سال 1368 به این سو رخ داده، ارتباطی با نیاز، اراده و خواست ساکنان این شهرها نداشته. اساساً تأمین کننده منافع گروه خاصی از نهادهای مالی و سرمایه گذاران در عرصه مستقلات و یک بوروکراسی فرتوت دولتی و شهرداری ها در چارچوب یک فساد ساختاری بوده. به همین دلیل لازم مفهوم حق به شهر به مثابه یک دال فراگیر که مدلول های بسیار گسترده ای داره، بسیار فراتر از مسئله به اصطلاح تخصیص سرمایه گذاری در بخشی فضا، بخشی از فضاها و غیره، مسئله آزادی افراد در شیوه زیستشون در شهر، این تغییراتی که در فضای شهری داده میشه اصلا کدومش مبتنی بر نیازهای مردم بوده، یا با هدف سرمایه گذاری و تحریک انباشت سرمایه بوده، یا با همون انگیزه های ایدئولوژیک و انگیزه های امنیتی خاصی که بحثش مطرح شد. اینکه یک میدون تبدیل به یک چهارراه میشه، اینکه فرض بفرمایید یک میدون تغییر اصلا ساخت میده، تبدیل به قول خودشون به پلازا میشه، اینکه یک خیابون یک طرفه میشه، خط ویژه زده میشه، اساسا بدون توجه به نیازهای ساکنان این شهرها و با توجه یا نیازهای و الزامات امنیتی و یا نیازهایی برای تحریک انباشت سرمایه و کسب سود هرچه بیشتر از فضاهای شهری بوده. یعنی نگاه مدیران ما به شهر و نگاه نولیبرالی به شهر، نگاه به یک بنگاه اقتصادیه، میخواد سودشو به حد اکثر برسونه. حالا این سود به حد اکثر برسه، طبیعت از بین بره، قطبی شدن طبقاتی ایجاد بشه، 1001 مشکل در این جامعه ایجاد بشه، انواع آسیب‌های اجتماعی پدید بیاد، برش مهم نیست. فقط فشار از پایین میتونه این مدیریت، این شکل نگاه به تخصیص منابع کمیاب در اقتصاد ما رو تغییر بده. و این نگاه چون مبتنی بر منافع بسیار قدرتمند و منافع بسیار کلانه، به خودی خود با گفتگو کردن، با نصیحت کردن، با روشن کردن این مسئله که مالیات از خانه های خالی گرفتن خوب است و غیره قابل حل نیست، چون صاحبان خانه های خالی خود مالیات گیرندگان فرضی بایستی باشد. بنابراین بحثم رو محدود میکنم، برگردیم به تعریف حق به شهر. حق جمعی افراد برای شکل دادن به شهر بنابر اراده و تمایل قلبی خودشون. این حق رو بایستی در خیابون‌های تهران و سایر کلان شهرها جاری و ساری کنیم از دل خود حرکت‌های متشکل شهروندی، نه از صرفاً در قالب نصیحت کردن مدیران شهری. خسته نباشید.